رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. تحلیلی خواهیم داشت بر احکام صادر شده از سوی فرماندهی معظم کل قوا راجع به فرماندهان ارشد نظامی به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و البته ستاد کل نیروهای مسلح و احکامی که چند روز پیش از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد. چون به فراخور صدور این احکام به ویژه در رسانه‌ها و فضاهای خبری و تحلیلی به ویژه در شبکه‌های خارجی در فضاهای رسانه‌ای خارج از کشور خیلی تحلیل‌ها و مسائل مختلفی رو پیرامون اهداف این انتصابات مطرح کردن و امشب از قول سردار جوانی معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راجع به راهبرد پشت انتصابات صحبت خواهیم کرد و اینکه با چه هدفی این احکام انتصابی صادر شده. سردار جوانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش اومدید به گفتگوی ویژه خبری.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت همکاران شما و همچنین عزیزان در سراسر کشور.
زمانی که این احکام صادر شد در محافل خبری و رسانه‌ای به ویژه از خارج از کشور خیلی تحلیل‌های متفاوتی رو راجع به اهداف این انتصابات مطرح کردن، اینکه اساساً رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و امنیتی تغییر کرده و یا اینکه چه راهبردی پشت این انتصابات نهفته است. در یک نگاه کلی اجمالاً جناب عالی تحلیلتون از این انتصابات چی است؟ ببیشه در شرایطی که این احکام صادر شد و افرادی که انتخاب شدن برای این جایگاه‌های فرماندهی و اینکه احکامی که صادر شد و مأموریت‌هایی که محول شده.
صدور احکام اصلش که یک امر طبیعی بود و می‌بایستی که اتفاق می‌افتاد و همه منتظر بودن که بعد از شهادت افرادی که در جایگاه‌های مشخصی بودند و به شهادت رسیدند، مثلا امیر موسوی در جایگاه ریاست ستاد کل نیروی مسلح، خب شهید پاکپور فرمانده سپاه پاسداران، شهید تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، طبیعی بود که بعد از شهادت از سوی مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا برای این جایگاه‌ها افرادی منصوب شوند. خب در طی حدود 6 ماه جانشین‌ها وظایف خودشون رو به خوبی انجام دادن، ولی همه منتظر بودن که روز احکام صادر بشه و مشخص بشه که چه کسی فرمانده سپاه خواهد بود، چه کسی فرمانده نیروی دریایی، چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. ولی وقتی این احکام صادر شد از منظرهای مختلف نگاه‌های شکل گرفت، تحلیل‌ها رسانه‌های داخلی خارجی، اما میتوان در مجموع از 3 منظر به این احکام نگاه کرد. یکی منظر فضا و شرایط، دیگری افراد و پیشینه و سوابق، و سوم هم مطالباتی که مقام معظم رهبری از فرماندهانی که منصوب کردن در احکام مورد توجه قرار دادن و تصریح کردن که این موارد مطالبه است و مورد انتظاره که باید انجام بگیره. خب به لحاظ فضا و شرایط میتوان اشاره کرد به یک جمله از حکم سرلشکر پاسدار وحیدی فرمانده محترم کل سپاه که ایشون اشاره می‌فرمایند حضرت آقا در متن این حکم که در شرایطی که جمهوری اسلامی و استکبار جهانی در یک رویارویی راهبردی و سرنوشت ساز قرار داره، یعنی این احکام تماماً در یک چنین فضایی داره صادر میشه، ما جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، فتنه ای رو در داخل کشور 18 19 دی پشت سر گذاشتیم، جنگ رمضان جنگ 40 روزه رو پشت سر گذاشتیم، بعد از این جنگ درسته بحث توقف آتش و تفاهم نامه، ولی درگیری ها و در واقع نبرد هرمز رو ما داشتیم و آینده هم اتفاقاتی ممکنه که در راه باشه. در یه چنین فضایی این احکام داره صادر میشه و طبیعی هستش که نقطه کانونی و تمرکز احکام برای هر کدوم از کسایی که منصوب شدن ناظر به این وضعیت باشه که باید بنیه دفاعی، قدرت دفاعی، پاسخگویی، بازدارندگی حداکثری بشه که حالا خوب اشاره خواهد شد. اما به لحاظ پیشینه، خب کسانی که منصوب شدن، ضمن اینکه جناب آقای خسروی، تمام این افراد از یادگاران دفاع مقدس و از بهترین سرمایه های ملت ما هستند و هر کدوم از اینها آزمون پس دادن، خصوصا در دوره‌ای که فرماندهان اصلی شهید شدند و اینا در جایگاه جانشینی، البته سرلشکر خلبان عبداللهی فرمانده قرار خاتم بود، جانشین امیر موسوی، ولی به هر حال در جایگاه جانشینی هم ستاد رو اداره می‌کردند، یا سردار وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه بودند ولی در این مدت در جایگاه فرماندهی عمل کردند، یا بعد از شهادت شهید سنگسیری سردار عظمایی که جانشین بودند مثل فرمانده در جایگاه فرماندهی این حرکت رو انجام دادن و میتوان گفت که به بهترین وجه هم عمل کردن، هم ستاد کل و قرارگاه خاتم به بهترین وجه عمل کرد، هم ارتش که خب یکی از عزیزان ارتش اومدن و جانشین امیر سرتیپ کیومرث حیدری اومدن و جانشین سردار عبداللهی شدن در قرارگاه خاتم، و همچنین آقای سرلشکری زدی که سالهای سال با یه طول مجاهدت 45 ساله یا بیشتر اومدن و جانشین فرمانده کل سپاه. فلذا تمام کسانی که منصوب شدن بهترین هایی هستن که در نیروهای مسلح هستن. البته در کنار این عزیزان، عزیزان دیگری هم هستن، ولی اینها در طول این مدت مسئولیت ها رو بر عهده گرفتن و کار رو به پیش بردن به بهترین وجه، که در متن احکام هم به این موضوع اشاره شده. و اون نکته آخر، مطالباتی هستش که ما در متن هر کدوم از این احکام به اقتضای اون جایگاه میبینیم که فرمانده کل قوا انتظارات و مطالبات خودشون رو مطرح میکنن.
آنچه که اتفاق افتاده در انتصاب فرماندهان، آیا صرفا یک تغییر مدیریتی است یا انتصاب فرماندهان است و مدیران است برای مدیریت جنگ و اتفاقات پیش رو، یا اینکه به تحلیل خیلی از رسانه‌ها چه داخل و خارجی یک تغییر راهبردی در راهبرد دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایرانه؟
به طور قطع در کنار این انتصاب برای این جایگاه که افرادی باید در واقع منصوب بشوند، اما ما از ابتدای انقلاب زمان حضرت امام و بعد خصوصا در دوره 37 ساله امام شهید، وقتی که در دوره‌های احکامی صادر می‌شد برای جایگاه‌ها در سطوح عالی و فرماندهان عالی رتبه، به اقتضای شرایط در متن احکام مطالباتی مطرح می‌شد و اون مطالبات ارتباط تنگاتنگ داشت با اقتضائات، با شرایط، با وضعیت، به گونه‌ای که بایستی که در اون مجموعه فرماندهی که منصوب می‌شود با تمرکز بر این موارد بتواند ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها رو بالا ببره، به فعل برسونه برای پاسخگویی به تهدیدات دشمن و ایجاد بازدارندگی. به نظر میرسه که این یک نکته کاملا روشنیه، پاسخ به سوال شما جناب خسروی که آیا تغییر روی کرده، آیا نکات جدیدی مطرح، یا صرفا یک انتصابه. من وقتی که احکام رو نگاه میکنم، حکمی که به سرلشکر خلبان عبداللهی داده میشه، ببینیم کلید واژه هایی در این حکم ماده که به اقتضای شرایط هستش، یا احکامی که برای حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای طائب صادر میشه به عنوان رئیس سازمان بسیج، کلید واژه هایی که قرار داره در این متن به اقتضای وضعیت و شرایطی که ما درش قرار داریم، به عنوان مثال بحث شبکه اطلاعاتی، بحث بسیج مردمی، هر ایرانی یک بسیجی، یا وقتی که سردار وحیدی رو حکمش رو نگاه میکنیم، میبینیم که کلید واژه هایی وجود داره که باز به اقتضای شرایط برمیگرده، یعنی نوعی باز آرایی و نوعی روزآمد کردن و کارآمدتر کردن دکترین دفاعی جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط با توجه به پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی دوم.
خب الان از برداشتی که از این مطالبات در احکام جناب عالی دارید، فکر میکنید که این رویکرد الان به چه سمتی تغییر کرده؟ یعنی ما از چه حالتی به چه حالتی تغییر پیدا کردیم؟
اون چیزی که میتوان بهش اشاره کرد، در کنار جنگ نظامی برای نیروی مسلح تصریح میشه به جنگ شناختی که سرلشکر عبداللهی در جایگاه رئیس ستاد کل نیروی مسلح که عالی ترین ستاد هست برای مجموعه نیروی مسلح، در کنار بنیه دفاعی و قدرت پاسخگویی برای تهدیدات نظامی، میبایستی که نیروهای مسلح در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی اقدامات بیشتری رو انجام بدن. گرچه این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی که امر جدیدی نیست، ولی اون چیزی که در این یک سال گذشته اتفاق افتاد، از جنگ 12 روزه، بعد فتنه 18 19 هم، و بعد اون چیزی که در خلال این مدت دشمن روش سرمایه گذاری کرد. ما فراموش نکنیم جنگی رو که امریکایی‌ها در 23 خرداد 404 به راه انداختن، به دنبال این بودن که در کنار اقدامات تهاجم نظامی، حرکت‌هایی در خیابان تهران و کلان شهرها اتفاق بیفته با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه جنگ شناختی، یا بس جنگ ترکیبی که در واقع یک جنگی هستش در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی، امنیتی به شکل هم‌افزا با یک رویکرد خاص. خب اینجا هستش که دیگه جنگ از اون حالت سنتی خودش خارج میشه و میبایستی که مجموعه های نیروهای مسلح از جمله ستاد کل نیروهای مسلح تمهیدات لازم رو برای پاسخ به اقدامات نظامی دشمن و تهدیدات نظامی، بعد حالا اینجا جنگ شناختی باید به شکل ویژه مورد توجه قرار بگیره، یا در بحث جنگ ترکیبی، یا در بحث حکم سرلشکر پاسدار احمد وحیدی تاکید میشه علاوه بر بحث بازدارنده یه حد اکثری، در یک رویکرد جدیدی که ما از این به بعد هر اقدامی رو انجام بدیم حالت دفاعی داره، اما باید این حالت دفاعی ما شکل تهاجمی به خودش پیدا بکنه. این نکته بسیار بسیار ظریفیه، یعنی ما هیچگاه آغاز کننده جنگ نبودیم، نه در زمان امام کبیر، نه در زمان امام شهید، نه الان، اما چون در میان یک جنگ هستیم و دشمن به دنبال فرصت‌ها هستش، دشمن هم باید از این پیام‌ها و از این احکام این درس رو بگیره که نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده، و هر اون چه که لازم باشه اقدام بشه برای دفاع از این سرزمین و تامین امنیت و خونسازی تهدیدهای دشمن، اون کار در زمان خودش انجام خواهد گرفت، به گونه ای که خب ما در حوادث اخیر هم داشتیم و این در آینده هم ممکنه که اتفاق بیفته. اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه و این یکی از رویکردهای
یعنی برخی تحلیلشون حالا در راستای فرمایش جناب عالی این بود که در واقع نیروهای مسلح ما از اون صبر راهبردی، از اون رفتار خیشتندارانه خارج خواهند شد و به نوعی اون آرایش تهاجمی رو خواهند گرفت و با این اقدام در واقع اون بازدارندگی رو ایجاد خواهند کرد. این چقدر به
تقریبا همینطوره، چون ببینید ما در واقع موقعی هستش که مجموع از اقداماتی که انجام میدیم برای بازدارندگی جنگ آغاز نشد، این جنگ رو دشمن با محاسبه غلط و اشتباه محاسباتی آغاز کرد، در 23 خرداد 404 آغاز کرد، به نتیجه نرسید، اقداماتی رو در داخل طراحی کرد، باز به نتیجه نرسید، بعد در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی ورود پیدا کرد، گرچه ما رژیم صهیونیستی رو نیروی نیابتی امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و غرب در منطقه می‌بینیم. اینطور نیست که حالا یک کشوری مثل رژیم صهیونیستی در حد و اندازه‌ای باشه که بخواد وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه. حتی در جنگ 12 روزه هم رژیم صهیونیستی به پشوانه امریکا بود که وارد شد. خب ما میایم جلوتر، اینجا هستش که امریکا تصمیم می‌گیره با همه توان وارد جنگ بشه و ترامپ هم با یک اطمینانی اون جمله رو بیان کرد که کاری که رؤسای جمهور قبلی امریکا نکردن من این کارو خواهم کرد، و منظورش هم براندازی تجزیه ایران و تسلط بر ایران و همون تصوری که ما میاییم و منابع و ذخایر ایران رو غارت میکنیم و تصاحب میکنیم، که مقام معظم رهبری امام شهید فرمودن اولا اعتراف خوبیه که امریکای 47 سالی دارن تلاش میکنن بر ایران غلبه بکنن، موفق نشدن، اما امام شهید فرمودن من میگویم تو هم نمیتوانی. اما چرا ترامپ گفت که من این کارو خواهم کرد جناب خسروی؟ چون او تو طراحی خودش بود که همه ظرفیت و همه امکانهای امریکایی ها رو در حوزه تهاجم وارد میدان بکنه و طراحی های اونها هم به گونه بود که تصور میکردن، خصوصا با به شهادت رسوندن رهبر معظم انقلاب اسلامی امام شهید ما در همون لحظه های اول، این ستون خیمه رو میکشن و این خیمه فرو میپاشه، ساختارها به هم میخوره، اعتماد به نفس ها از بین میره، نیروهای مسلح دچار آشفتگی میشوند، یه چنین تصوری رو داشت. اما امام شهید ما در جایگاه فرماندهی معظم کل قوا در طول 37 سال نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج مردمی رو به گونه‌ای ساخته بودند و به ملت خود ایمان داشتن که وفاداری این ملت که فرمودن خداوند مبعوث میکنه نتیجه نگرفت، دشمن اون چرا که میخواست. خب حالا این جنگ آغاز شده، تجربه ما نشون میده که شکستی که دشمن خورده به راحتی نمیخواد بپذیره این شکست رو، براش بسیار سنگینه و اون میخواد همچنان یک ابرقدرت باشه، فلذا قابل اعتماد که نیست، بحث مذاکره توافق رو هم مطرح میکنه، اما نیروهای مسلح ما مرتب دارن به دشمن این پیام رو میدن. امروز هم که بیانیه که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد و به ملت ایران اطمینان خاطر داده شد که نیروهای مسلح تا پای جان میستن، در پیامی هم که سرلشکر رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر کردن و نماینده مقام معظم رهبری و همه فرماندهان ما، یعنی امروز فرماندهان ما در سپاه، در ارتش، در ستاد کل نیروهای مسلح، در حوزه سیاسی، تمام کسایی که فعال هستند، پیامشون اینه که ما در مقابل دشمن می ایستیم و این رویکرد تهاجمی رو خواهیم داشت و هر رویکرد تهاجمی ما آغاز کننده یک جنگ جدید نیست، جلوگیری از تجاوزهای احتمالی دشمن برای پشیمان کردن و اینکه او بداند به هیچ عنوان قادر نیست معادله قدرتی رو که نوشته شد خصوصا با تسلط بر تنگه هرمز او یا تغییر بده. او دست و پا میزند، اقدامات رو عمل انجام میده، ولی قطعا موفق نخواهد شد. این احکام یک وضعیت جدیدی رو داره ایجاد میکنه و قطعا با توجه به نوع نگاهی که در نیروهای مسلح وجود داره به احکام، من کوتاه اشاره بکنم، معمولا نیروهای مسلح ما به دلیل اینکه تحت امر فرماندهی معظم کل قوا هستند و از طرفی امنیت این کشور و تأمین منافع این کشور بستگی داره به نحوه عمل نیروهای مسلح و تهدیدات ما هم تهدیدات روشنی هست، اونچه که به عنوان حکم صادر میشه نقشه راهه و لذا این نقشه راه تبدیل میشه به منشور ولایت در همه حوزه ها. یعنی شما فرمان مقام معظم رهبر در قالب حکم رو میتوانید 1, 2, 3, 4 اینا مطالبات، این دستورات، اینا تدابیره و همه اینها باید در داخل مجموعه سپاه در بخش‌های مختلف کار بشه که چگونه بایستی که در هر حوزه کارهای اطلاعاتی، عملیاتی، تجهیزات، آموزش‌ها، مدیریت، چه در حوزه‌های فرهنگی کار بشه که فرمانده کل سپاه بتوانه این مأموریت رو به خوبی انجام بدهد. قطعا بعد از صدور این حکم ما اون رویکردهای تحولی رو در یک نوع بازآرایی و بازنگری در رویکردها خواهیم داشت که یکی از فرماندهان سپاه، مشاورین فرمانده محترم کل سپاه در مصاحبه اجزایی از این مطالب رو بیان کردن که یک تغییراتی در دکترین دفاعی ما از این جهت رخ خواهد داد.
جزئیات بیشتری رو میشه الان راجعش گفت؟
در کلان این که در واقع دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه.
در حکم رئیس سازمان بسیج همطور که اشاره کردید آمده که هر ایرانی یک بسیجی و تقویت شبکه اطلاعات مردمی. مراد از این شبکه اطلاعات مردمی چه است و مردم در مواجهه با چه تهدیدی باید این شبکه رو تقویت بکنن و مشارکت داشته باشن؟
ببینید، اگر ملت ما 47 سال دوام آورده در مقابل دشمن، همونیه که امام شهید فرمودن که خلاصه داستان اینه که 47 سال آمریکایی‌ها میخوان ایران رو ببلعن، ملت ایران و مردم ایران مانع این بلعیدن هستن. یعنی اونی که ایران رو حفظ کرده ملت ایرانه، مردم ایرانه. در دفاع مقدس این نقش مردم خوب تعریف شد. من یک بارم در صدا سیما این رو اشاره کردم، وقتی که خرمشهر آزاد شد تابلوی ورودی به شهر خرمشهر نوشته شد جمعیت 36 میلیون. یعنی 36 میلیون ایرانی تلاش کردن خرمشهر آزاد شد، همه خودشون رو متعلق به این شهر خونین میدونستن. امروز هم وجب به وجب خاک ایران یک چنین حالتی رو داره که تنگه هرمز تنگه 90 خورده میلیون جمعیت ایرانه. بسیج یعنی در واقع در حوزه های مختلف نقش آفرینی مردم. وقتی بحث بسیج مطرح میشه امام شهید یه تعبیر رو دارن که بسیج اون نیروی مردمی حاضر در صحنه برای دفاع از ارزش ها. ارزش های ما امروزه استقلال ما، تمامیت ارضی ما، وحدت ارضی ما، تمامیت سرزمینی ما، نظام سیاسی ما، اینا همه ارزش‌هایی که بسیج میخواد از این محافظت بکنه. خب با این اتفاقات ملت ما مبعوث شد و جالبه که این اتحاد مقدس که شکل گرفت دشمنان گفتن ما با تهاجم اشتباه کردیم چون ایرانی رو منسجم کردیم و تقریبا میتوان گفت که عموم مردم ما از اقشار مختلف با سلیقه های مختلف، گرایش های مختلف اومدن پای ایران و متوجه این معنا هم شدن که دشمن به دنبال ضرب زدن به نظام سیاسی نیست، فقط دشمن به دنبال همون بلعیدن ایرانه، به دنبال تجزیه ایرانه، به دنبال تسلط بر ایران و چپاول و غارت منابع و ذخایر با اون پیشنهی هم که داشته. خب اینجا وقتی که حکم ریاست محترم سازمان بسیج حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت طائب صادر شد، در اونجا اشاره شد به نکاتی که سازمان بسیج از ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف استفاده بکنه برای مقابله با تهدیدات. حالا ما در بحث رشد و پیشرفت و آمادگی‌ها و سازندگی و رفع محرومیت‌ها بسیج نقش آفرینی رو داره، ولی به اقتضای شرایط وقتی که بحث هر ایرانی یک بسیجی مطرح میشه، وقتی که اون شبکه اطلاعاتی مردمی مطرح میشه، زمانی حضرت امام کبیر فرمودن ملتی که یک جمعیت این چنین رو داره باید مثلا 20 میلیون جوان تفنگ به دست داشته باشه، بعد همون موقع اطلاعات مردمی مطرح شد. خب ما دیدیم که در اختشاشات 401 در ادامه 404 دشمن یه حساب ویژه‌ای رو باز کرده بود که با استفاده از ضد انقلاب و مخالفین سلطنت طلب‌ها اینها رو به عنوان نیروهای پیاده نظام خودش استفاده بکنه. حالا وطن فروش‌هایی بودن که خب دیدیم در جنگ 12 روزه، در جنگ 40 روزه اینا بعضا متاسفانه موقعیت ها رو گزارش میدادن یا دنبال این بودن که یه جای اخلالی رو ایجاد بکنن. دشمن به اینها امید بسته. خب در چنین شرایطی که دشمن سرمایه گذاری میکنه، پول پاشی میکنه، عواملی رو سعی میکنه استخدام بکنه، تنها راه اینه که در کنار نیروهای مسلح ما که قدرت پدافندی و آفندی و تهاجمی خودشون رو حداکثری بکنن و با بالا بردن بنیه دفاعی و آمادگی ها بازدارندگی رو حد اکثری بکنند در حوزه‌های مختلف، این دفاع مضایقی در سراسر کشور، چون دشمن متوجه این معنا شده جناب آقای خسروی که اگر تمام ایران رو بمباران بکنه، اگر به زعم خودشون در مخیل خودش زیرساخت‌های ما رو هم بزنه، ولی تا زمانی که به شکل زمینی وارد این سرزمین نشه هیچ دستاوردی نخواهد داشت و او وحشت داره که چنین کاری رو انجام بده. و اتفاقا نیروهای مسلح ما گاهی میگن که ما آماده هستیم، تو اگر جرأت میکنی وارد شو، که خب اونا مشخص شد حتی در اردن که فاصله داشت از کشور ما، وقتی که در همین نبرد هرمز پایگاه های اینها در اردن زیر ضربات قرار گرفت، مجبور شدن تغییر موقعیت مکانی بدن، یا در کویت و در بحرین که جابجا شدن رفتن به هتل ها پناه بردن. حالا جای تعجب بود که اینا چگونه مثلا میخوان در خارک نیرو پیاده بکنن یا در گوشه از این کشور. باید دشمن رو محاسباتش رو دقیق کرد. دقیق کردن محاسبات به دشمن اینه که ملت ما رو و ظرفیت های ملت ما رو بشناسه. من تصورم اینه که اگر ترام اندک تأملی میکرد که چرا رؤسای جمهور پیشین امریکا حمله نظام به ایران نکردن، او هم این کار را انجام نمیداد. اون ما میگیم ترامپ متوهم و حماقتی که او به خرج داد، و الان در خود امریکا میگویند بدترین دوران دوران ترامپ بوده، چون امریکا تحقیر شده، شکست خورده. خب ما امروز در بحث مردم و امنیت رو مردمی کردن، تجربه طبس رو در گذشته داشتیم که خداوند اون نقشه رو خونسا کرد، دشت مهیار اسما رو داشتیم، و اون چه که امروزه این رو مطرح میکنند، خصوصا اقداماتی که انجام شد در استانهای جنوبی ما، زدن بعضی حتی راهها، پلها، و یک فضاسازی برای اینکه ما میتوانیم کارهایی رو از این دست انجام بدیم، این رو باید هم نیروهای ما، مسئولین ما و از جمله سازمان بسیج ما ظرفیت مردم رو در همه حوزه فعال بکنن، که شاید یکی از برجسته ترین حوزه همون شبکه اطلاعات مردمی هستش، در کنار آمادگی های دفاعی که خب ما در بخش های مختلف در همه استان ها یگان های مردمی و بسیجی رو داریم که هر کدوم هم مأموریت های خاصی براشون تعریف شده، به گونه ای که یک اطمینانی وجود داره برای دفاع از این سرزمین با تجارب تقریبا 47 سال جنگ 8 ساله و اون چه که بعد از جنگ 8 ساله اتفاق افتاد، نبردهایی که در منطقه بود و بس مدافعین حرم، جنگ 12 روزه، اون حوادث دیما و این جنگ 40 روزه، که یک اطمینان خاطری رو امروزه نیروهای مسلح ما هم به امام حاضر حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه ای مدظل العالی میدن که ما تا پای جان ایستادیم، هم به ملت عزیز، چون نیروهای مسلح فرزندان این ملت هستند. یعنی امروزه تا اونجایی که من در مجموعه نیروهای مسلح شناخت دارم، آشنایی دارم، چه سپاه، چه ارتش، چه دیگر مجموعه ها، فراجا، فرماندهان، مسئولین، تا نیروهای جوانی که خب خودشون نشون دادن در دریا، نشون دادن رو شناورها، در هوافضا پای لانچرها خودشون نشون دادن، مناطق مرزی نشون دادن، یک مجموعه وفادار پای کار و واقعا مجاهد فی سبیل الله که جهادشون در راه خداوند هستش، تکیگاهشون هم مردم هست. فلذا مردم، نیروهای مسلح، این رهبر شجاع که امتداد امامین انقلابه، یعنی این احکام رو هر کسی که مطالعه بکنه میبینه که دقیقاً جوهره این احکام به اقتضای شرایط برگرفته از فکر و اندیشه و نگاه امام کبیر و امام شهیده، و این یعنی استفاده از حافظه تاریخی و تجارب گذشته برای عمل به هنگام و پاسخ به موقع به تهدیداتی که ملت ما باهاش مواجهه.
یه اتفاق جدید و البته مهمی هم که افتاد در همین صدور احکام، تلفیق قرارگاه خاتم با ستاد کل نیروهای مسلح بود. این چه مزیتی به نیروهای مسلح ما میده؟
البته این بحث از زمان امام شهید در واقع شروع شد، بحث جدیدی در حکمه، ولی بعد از بله بعد از جنگ 12 روزه و شهادت سردار رشید و بعد سردار شادمانی و از زمانی که در واقع سردار عبداللهی شدن فرمانده قرارگاه خاتم، همون موقع در زمان امام شهید سردار عبداللهی جانشین امیر موسوی شدن، در حالی که ما تا ما قبل از جنگ 12 روزه قرارگاه خاتم رو داشتیم و ریاست محترم ستاد، مثلا سرلشکر باقری، مثلا امیر نصیرزاده جانشونشون بود. در زمان امام شهید بعد از جنگ 12 روزه بر اساس تجارب و وضعیت این نگاه شکل گرفت که یک نوع در واقع ادغامی صورت بگیره. در این حکم تصریح برای موضوع شده که قطعا تو چابک سازی و انسجام
چه مزیت ویژه‌ش این اتفاق
قطعا تسهیل میکنه و منسجمتر میکنه مجموعه اقداماتی رو که میخواد انجام بگیره.
بسیار خب، در ادامه تو این چند دقیقه که تا پایین گفتگو فرصت داریم، شما پیشبینیتون از آینده و این نبردی که پشت سر گذاشتیم چه هست و فکر میکنید که به کدام سمت داریم میریم؟
من فکر میکنم که همون جمله امام شهید رو بد نیست باز مجدد تکرار بکنیم که ترامپ گفت که کاری که اونو نکردن من میکنم، امام شهید ما فهمیدن تو هم نمیتوانی. یعنی این جنگی که به راه افتاد برای ملت ما خسارت داشت، آسیب داشت، سرمایه های ارزشمندی رو ما از نظامی ها، فرماندهان، از اندیشمندان، دانشمندان هسته‌ای، آحاد مردم، این کودکان میناب، بالاخره جنگ خسارت داره. اما یک نکته وجود داره، وقتی که ملت مؤمن و مجاهدی میسته در مقابل دشمن و دفاع میکنه، خیرات و برکات او برش ظاهر میشه و ارتفاع پیدا میکنه. من نمیدونم اگر فرصت هست من یک خاطره رو نقل بکنم. سردار سلامی بزرگوار در این اواخر در جلسه فرمودن این جنگ اجتناب ناپذیره، اما سنت خدا اینه که اگه جامعه ما بخواد بالا بره باید از میان برق شمشیرها عبور بکنه. آینده یعنی همین. سردار سلامی، شهید بالا مقام، فرمانده اندیشمند سپاه، پیشبینیش این بود. امام شهید ما هم که پیشبینیش این بود اگر حادثه‌ای برای کشور اتفاق بیفته مردم رو خدا مبعوث میکنه، کارو تمام میکنند. من معتقد هستم 47 8 سال گذشته آینده رو ترسیم میکنه، سنت خدا آینده رو ترسیم میکنه، وعده خدا تخلف ناپذیره. ملت ما مؤمنه، الان قریب به 170 شب این مردم در خیابان‌ها هستن، اقشار مختلف، نیروهای مسلح ما وفاداری خودشون رو که تا پای جان ایستادن. ما داریم لانچرهایی که 7 8 10 نفر شهید می‌شدن، نفرات آخر پای لانچر می‌رفتن و شلیک رو انجام می‌دادن. در دریا و شناورها هم همین حالت رو ما داریم. فلذا وقتی که فرشتگان آسمان به زمین ایران نگاه میکنن شهادت میدن که خدایا این ملت داره حق جهاد رو ادا میکنه که فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده. وقتی یه ملتی حق جهاد رو ادا بکنه، خداوند وعده نصرت داده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه رو باز میکنه، راه پیروزی، ان معی ربی سیهدین، همون که امام شهید ما بارها فرمودن. راهی رو که دشمن میگه که من میام ایرانو میگیرن، تسلیم باید بشی، تنگه هرمز، تنگه ترامپ، عقیل گفته در قلمرو آمریکا قرار میدن، تا ترامپ باید این حرفا رو بشنوه، به گذشته نگاه بکنه، راهی رو که اون میخواهد خدا برش بسته. یعنی ترامپ میخواد یک راهی رو بیاد که این راه رو خدا بر او بسته. چرا؟ چون ملت ایران رو خدا میبیند و اون راه رو بسته و اون راه راه سلطه کفار بر مؤمنینه. ملت ما حقیقتا یک ملت مؤمنه، یک ملت مجاهده، یک ملت به پا خواسته قیام کرده، 47 سال قیام کرده. ولذا خداوند فرمود که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. راه سلطه کفار رو بر ملت ما خدا بسته، راه پیروزی و رفتن به قله های عزت و افتخار خداوند بر ملت ما هموار کرده. ولذا من معتقدم آینده بسیار بسیار روشنه. اما فراموش نکنیم رفتن روی قله ها و قله های مرتفع هزینه هایی رو هم داره. اگر ملت ایران بخواهد یک ملت دورانساز، تمدنساز، زمین ساز ظهور باشه، محور وحدت و امت اسلام باشه، قدرت های شیطانی رو به زیر بکشه، در کنار محرومان و مستضعفین باشه، علالقاده هزینه هایی رو هم داره. و خوشبختانه ملت ما، نیروهای مسلح ما همه آماده پرداخت این هزینه ها هم هستن.
خیلی متشکرم صدر.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.